توی شرایطی هستیم که دشمن به ما حمله کرده و ممکنه زیر ساختمون ها باز تحت هجوم دشمن سرکنسی و آمریکا قرار بگیره. خب طبیعیه یک پدر در یک خانواده وقتی که مواجهه با یه همچین شرایطی میشه اولین چیزی که به ذهنش میرسه صرفه‌جویی است برای عبور از این شرایط بحرانی.
درست.
لذا اون چیزی که به نظر من میرسه باید فدراسیون های ما علهم و فلهم بکنن. خب مسابقاتی از مسابقات مهمی هست مثل جام جهانی فوتبال، مثل بازی های آسیایی، مثل عرض کنم که المپیک نوجوانان و مواردی که شما اشاره کردید پاراآسیایی، خب اینها کاروان ما میره و باید بره و باید حضورش رو در میدان با نشاط و اقتدار نشون بده. ولی بقیه عرض کنم اعزام هایی که نرفتنش خیلی لطمه ای به کارکرد فدراسیون ها و آینده ورزشکارامون نمیزنه، اون رو باید ترهیز بکنه. ما باید تو این شرایط هممون صرفه‌جویی بکنیم، همونطور که در مصرف آب، در مصرف برق، در مصرف گاز صرفه‌جویی میکنیم تا از این ایام عبور بکنیم، باید در صرف بهینه منابع مالیمون هم بسیار بسیار هوشمندانه عمل بکنیم. شرایطمون شرایط خاصه و به حمدالله درسته که کشورمون علیرغم همه این هجوم‌های عرض کنم وحشیانه کماکان داره زندگی عادیش رو انجام میده، زندگی عادی در جریان هست، مشکلی از هیچ جهتی وجود نداره. بله کمبودهایی ممکنه احساس بکنه، گرانی ممکنه احساس بکنه، اما به حمدالله شما جایی ضعف نمی‌بینید. اینها اون شرایطیه که هم دولت محترم ایجاد کرده، حاکمیت توجه داشته، در کنارش هم وظیفه مردم صرفه‌جوییه. باید تا اونجایی که میتونن صرفه‌جویی بکنن و ورزش هم بخشی از این مردم هست، مال این مردم هست و فدراسیون‌های ورزشی هم به اعتقاد من میباید نهایت صرفه‌جویی داشته.
این صرفه‌جویی که میفرمایید آقای دکتر مرادی به مفهوم در واقع به جا استفاده کردن از منابع مالی و اعتبارات هم هست دیگه، این گونه نیستش که
دقیقاً منظورم.
بله بله
اشاره کردم اونجاهایی که
یعنی یه جایی اصلا شاید نیاز باشه که ما خیلی خوب هزینه کنیم و اون دیگه اون رو باید هزینه کرد. منظور تو اینه؟
دقیقاً همینطوره. بله فرمایدهای نوروزی اونجاهایی که ضرورت داره اشاره کردم، مثل بازیایی که
بله بله
هممون بهش اشاره، ولی اونجاهایی که حالا رفتن یا نرفتنمون لطمه‌ای به اعتبار فدراسیون نمیزنه،
ضرورتی وجود نداره
و ضرورت 100% اینا رو خوب می‌تونیم اینها رو صرفه‌جویی بکنیم تا انشاءالله از این شرایط بحرانی عبور بکنیم.
یکی از ابعاد دیگه حوزه ورزش آقای دکتر مرادی عزیز بحث ورزش حرفه‌ای هست. حالا وقتی صحبت از ورزش حرفه‌ای میشه شاید یه بخشی از نگاه‌ها بره به سمت فوتبال و حالا لیگ پرهزینه‌ای که در واقع فوتبال داره، لیگ برتر. در این زمینه چگونه میشه شعار سار رو محقق کرد؟ چه راهکارهایی وجود داره؟ چه افرادی باید ایفای نقش کنن؟ از چه طریق میشه مدیریت کرد؟ چون وقتی صحبت از ورزش حرفه‌ای میکنیم، حالا بحث فوتبال رو من مثال میزنم، اما رشته‌های دیگر و لیگ‌های حرفه‌ای دیگر هم هست، خب طبیعتاً یک سری ورود و خروج‌های بازیکنان خارجی و ستاره‌های خارجی هستن که حالا میان در معیت تیم‌ها قرار می‌گیرن. چگونه اینو میشه مدیریت منابع مالی انجام داد؟
جناب نوروزی، من همیشه اگر خاطر مبارکتون باشه تو مسابقات مختلف اینو عرض کردم، ما باید به هزینه فایده در هر کاری که می‌کنیم توجه داشته باشیم.
بله.
چقدر هزینه میکنیم و فایده این کاری که داریم براش هزینه میکنیم واسه کشورمون چقدر هست. ما تو شرایط عادی در شرایط کشور خب منابع مالی به جایی داره، ایدی هم نداره باشگاه های ما متمول اگر هستن میدونن باشگاه خارجی بگیرن و عرض شود که قرارداد ببندن پول پرداخت کنن. اما
حتی بازیکن خارجی شرایط خوب دیگه آقای دکتر،
بله اونم بازیکن خارجی که عرض میکنم جوری نباشه بعد از 3 ماه به این نچه برسن ایشون باید بره و بعد هم مجبور بشن جرائمش.
شما کم جذب بازیکن نداشتیم که فقط شناسنامه خارجی بوده.
بله بله متاسفانه. و بعد دیدیم همون آدمایی به درد نخورم رفتن و شکایت کردن از فیفا، مجوز گرفتن و کلی هم پول از کشور گرفتن. حالا اینا گرفتاریایی که تو این مقوله نمیگنجه، ان شاءالله توی برنامه دیگه بهش پرداخته بشه که نقاط ضعف ما کجا بوده که به این گرفتاریا خوردیم. اما باور من این هست که باشگاه‌های ما خصوصا خودمون رو که نمیتونیم گول بزنیم، تمامی منابعی که از طریق باشگاه‌ها تزریق میشه، به پاشگاه ها تزریق میشه، همه منابع مالی یه جورایی وابسته به خزانه دولته، حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم. زباهن باشه، مگه زباهن غیر از این مال مردم، مال دولته؟
دلی.
اگر نمیدونم باشگاه تیکان باشه، ایکس باشه، ایگرگ باشه، هر جایی که باشه، این همه مال مردمه. حتی پرسپولیس، حتی باشگاه استقلال، متعلق به مردم و متعلق به وزارت ورزش و جوانان هستن. لذا توی یه همچین شرایطی به اعتقاد من مدیران باشگاه ها باید سرفست به کارشون ترهیز از ایجاد هزینه های مضاعف باشه. عیبی هم نداره اگر که یک فصل از بازیکن خارجی استفاده نکنن، این پول ها رو نگه دارن برای شرایطی که ممکن هست باهاش مواجه بشین. و حرف دیگه‌ای که میخوام بزنم شاید خیلی محلی از اعراب نداشته باشه و مورد استقبال قرار نگیره، ولی فکر میکنم اینجاش هست که بازیکنهای ایرانی هم خیلی دنبال افزایش اعداد و ارقامشون در قراردادها نباشن، تا اونجایی که میتونن همراهی کنن با ملت. با این فرق که این باشگاه مال مردم هستن و از خزانه دولت، از خزانه ملت باید این پولها پرداخت بشه، اونها هم تا اونجایی که میتونن موقعی دست رو پایین بگیرن تا از این شرایط عبور بکنیم. اینها در تاریخ نوشته میشه آینوز
دهاله.
که در فلان مقطع بازیکنهای ما در این باشگاه ها در لیگ داخلی همشون مثلا فرض کنید اینقدر درصد از قراردادشون رو برای همراهی با ملت شریف ایران کسب کردن به جایی که اضافه بکنن. ببینید چقدر زیباست و چقدر میتونه تو دنیا صدا بکنه.
اصلا این نکته که شما دارید میگید در قالب حالا یه پیشنهاد هم هست دیگه، یعنی یه جوری داره الان این پیشنهادی از طرف شما به برخی از بازیکنهای فوتبال هم داده میشه.
من همه بازیکنهای فوتبال میخوام این خواهش رو بکنم، از همه شون میخوام این خواهش رو بکنم. این توصیه من به همه هست به عنوان یک کوچک در ارزش کشور که اگر این کار رو بکنن، اولا این خیلی تو دنیا صدا میکنه، این همبستگی ورزشکارهای فوتبالیست ما رو با ملت ایران نشون میده که در تاریخ هم نوشته میشه که در فلان مقطع در سال 1405 شرایطی که آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران حمله کرده بودن، فوتبالیستای کشور یا بعضی از رشته‌های دیگه هم همینطور، والیبالیست‌ها، بسکتبالیست ها، اینها انقدر درصد از قراردادهاشون رو کسر کردن برای همراهی با ملت. ببینید چقدر قشنگه، این تیتر روزنامه‌های خارجی میشه، دنیا سر و صدا میکنه. در صورت من این دو تا موضوع تاکید دارم، یکی تا اونجایی که امکان داره پرهیز بشه از آوردن بازیکن خارجی و صرف هزینه‌های اضافه حداقل برای لیگ 1405 لیگ فصل در دوره و بازیکن‌های داخلی هم که توصیه برادرانه به عنوان یک خدمتگزار ورزش شده.
بله. یه نکته دیگه هم که اگر در مورد صحبت بفرمایید ممنون میشم. حالا نمیدونم تا چه حد اصلا قابلیت داره که امسال تمرکز بشه روی این ماجرا، بحث‌های مرتبط با چابکسازی در دل تشکیلات تعریف شده حوزه ورزش هست. ما اصلا میتونیم این رو هم بخشی از اهدافمون در نظر بگیریم که در واقع با توجه به شرایط و معذوریت‌های حال حاضر کشور بتونه به حال روز ورزش کشور کمک کنه؟ حالا من یه مثال خاصم بزنم خدمت شما و دوستان عزیز شنونده که ما برخی از فدراسیونامون رو اگر دقت بفرمایید کارمندان زیادی هستن که حضور دارند، اما معلوم نیستش که اصلا شهر وظایفشون چی است و چه خروجی حضور این افراد داره. میخوام ببینم که تو این زمینه هم میتونیم ما نگاهی داشته باشیم یا خیر.
خاطرم هست دوری که آقای مهرعلی‌زاده مهندس مهرعلی‌زاده تشریف آوردن به عنوان معاون رئیس جمهور اتحاد اسلامی، روزهای اول قبول مسئولیت ایشون بود در دوره اول خدمتشون رسیدن، بحثهای مفصلی رو اونجا داشتیم و یک جلسه که قرار بود 7-8 دقیقه طول بکشه و بابا آشنایی بشه شاید بیشتر بود.
بله.
من توی اون جلسه هم این رو عرض کردم، شما در هیچ جای دنیا نمی‌بینید که ستاد اینقدر حجیم باشه. من دبیرکل کنفدراسیون شنای آسیا بودم.
بله.
سالیان سال خودتون انتظار دارید و تنها و تنها دبیرکل ایرانی بودم که هدکوارتر دفتر
مدرسه. بله.
من کل این دفتر رو 4 نفر داره میکردم، کل آسیا رو و شما به سینا هم که مراجعه میکردید در لوزان سوئیس بله. علی رغم اینکه یک تشکیلات جهانی است، اما موجودی است که بدون اغراق میگم تعداد کارمنداشون از تعداد کارمندهای بعضی از فدراسیون های ما بسیار 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 کمتر.
بله.
این معناش چیه؟ معناش این است که اولا وظایف درست تعیین شده، نوشته شده، تقسیم کار شده. من به آقای نهرانیزاد رو مقرر کردم، گفتم اینجوری فرض بگیرید که اگر شما میخواید کاری برای ورزش ایران بکنید باید ستاد رو سبک بکنید. الان شما یک بالون رو در نظر بگیرید، توش پر کیسشنه. اگه میخواید این بالون بره بالا و ایران شمول بشه و همه جا رو ببینه و درست ببینه و چابک باشه، برای چابک سازیش شما باید ستاد رو تعدادش رو کم بکنید.
بله.
و کار رو تقسیم بکنید. کارمندان ما از ستاد کار مفیدشون شاید به 45 دقیقه نرسه.
بسیار.
اینها همه هزینه است، اینها همه گرفتاری هست که وجود داره. و هر صورت به نظرم یکی از کارهایی که میتونه جان نوروزی انجام بشه برای چابک سازی.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر مرادی عزیز، مثل همیشه محبت کردید و استفاده کردید. ممنونم از شما. درود بر شما. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
خب دوستان عزیز شنونده، خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم که وقت گذاشتید برنامه به اضافه ورزش رو شنیدید. سعی کردیم که تا حدودی صحبت بشه در مورد راهکارهای تحقق شعار سال 1405 در حوزه ورزش و امیدوار هستیم که نکاتی که عزیزان ما در برنامه بهش اشاره کردن مورد توجه مسئولان تصمیم ساز حوزه ورزش هم قرار بگیر. ممنون که ما رو شنیدید. تا برنامه‌های دیگر، یا علی و خدا نگهدار.
ورزش بیشمار است، تندرستی همیشگی، توانمندی کارگشا، برومندی تحسین برانگیز. شنیدن پیام ورزش از رادیو ورزش حق شماست. صدای ورزش را بشنوید.
ماشینم روشن نمیشه، باتش خوابیده.
این زنگ بزن سمد.
ماشینم روشن نمیشه، کمک کن سمد.
لابد از باتشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟
امجد و سمد گفتم فقط اسد.
بابا زنگ بزن 09690.
09690 خدمات تحویل در محل سپاهان باتری.
ببینم چقدر پول پیشه.
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچی. پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید
بخوام. بابی که اصلا پول نمیخواد که.
آفری؟ واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساقی، رشت و مشهد.
رادیو ورزش، رادیوی شما.
ایرانی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام بانوی هنرمند و ورزشکار ایرانی، امیدوارم در مسیر پیشرفت قدم به قدم موفق و موفق تر باشی. اینجا برنامه بانوی ایرانی از شبکه رادیویی ورزش و رادیو ورزش بانوانه. برنامه امروز رو با خبر طلایی دختران والیبالیستمون شروع میکنیم که تونستن با قهرمانی در مسابقات قهرمانی زنان آسیای مرکزی برای اولین بار در باشگاه 90 تایی های ردبندی جهانی قرار بگیرن. معصومه کیانی همراه ما هست و بسته‌ای رو آماده کرده از هاکی روی یخ.
تیم ملی هاکی روی یخ 3 نفره کشورمون این روزها تمریناتش رو به صورت منسجم و سخت انجام میده تا بتونه در بازی‌های کشورهای اسلامی نتیجه خوبی رو کسب بکنه. به همین منظور سری به تمرینات ملی پوشان زدیم و با اعظم صنایع سرمربی تیم صحبت کردیم.
مسابقات 3x3 هستش. تورنمنت بازی کشورهای اسلامیه که هر سال توی کازان برگزار میشه. این سال فرمت مسابقات یه ذره متفاوته، به جای 5 تا بازیکن 3 تا بازیکن داره که الان ما تقریبا 1.5 ماه هستش که برای بچه‌ها یک انتخابی گذاشتیم و نفرات برتر رو انتخاب کردیم و بچه‌ها دارن به صورت مستمر تمرین می‌کنن تا ان شاءالله آخر خرداد که بتونیم تیم رو ببریم و نتیجه خوبی بگیرم.
چند تا اردوی دیگه داری؟
این اردو همینجوری متمرکز ادامه دار هست تا اواخر خرداد که تیم بخواد اعزام بشه.
مسابقاتتون از کی شروع میشه؟ مشخص شده با چه کشورهایی بازی داریم؟ با چه تیمایی بازی داریم؟
هنوز دقیق کشورهای دیگه مشخص نشدن، تیم‌ها مشخص نیست، ولی بازی‌ها از 2 تیر شروع میشه.
بازی سبکش متفاوته. 3 نفره چند وقته که بازی میشه و اولین بار هم از شما اعزام میشین، درسته؟
تیم ما اولین باره که داره توی همچین مسابقات شرکت و کلن هم این 3x3 یه فرمت جدیده که تازه دارن کشورها مثلا این مسابقات رو برگزار میکنن. زمین کوچکتره، استاندارد حالت معمولی میشه 30x60. توی مسابقات 3x3 20x40 هستش زمین و تعداد بازیکن‌ها کمتره، 20 نفر، یعنی 8 تا بازیکن 2 تا دروازه‌بان هستش.
با توجه به اینکه اولین حضورتون هم هست توی مسابقات، شرایط چطور می‌بینید؟ این مسابقات رو چطور می‌بینید؟
خدا رو شکر شرایط تیم و آمادگی بچه‌ها خیلی خوبه. یعنی امید داریم که بچه‌ها بتونن نتیجه خوبی بگیرن و با توجه به اینکه خب اولین باره که داریم همچین مسابقه‌ای رو تجربه می‌کنیم و اونقدری از تیم‌های دیگه شناخت نداریم که الان هم که دقیق مشخص چه تیم‌هایی شرکت می‌کنن، نمی‌تونیم 100% در موردش حرف بزنیم، ولی چیزی که با قطعیت میتونم بگم اینه که بچه‌ها قطعاً نمایش خوبی رو به اجرا خواهند گذاشت.
حالا من بین بچه‌ها یه سری بازیکنایی رو می‌بینم که خیلی تجربه دارن، حتی مربیگری هم می‌کنن. این تجربه چقدر می‌تونه تو اون بازی به کارتون بیاد؟
قطعاً خیلی تاثیرگذاره، برای اینکه خب الان ما خدا رو شکر با توجه به اینکه 5 سال روی یخ فعالیم و حالا به قبلش روی اینلاین فعال بودیم و به خاطر اینکه خب یه جامعه کوچیک شروع کردیم، بچه‌ها هم در بازیکنی دارن فعالیت حرفه‌ای می‌کنن هم در مربیگری، خب این باعث میشه که خیلی بیشتر درگیر این رشته بشن و پیشرفت رو براشون دوچندان می‌کنه. خب وقتی اونا هم پیشرفت کنن قطعاً کلا قالب تیم پیشرفت می‌کنه. اما حالا اینکه ببینیم در 3x3 چقدر این میتونه برامون تاثیرگذار باشه و چیزیه که دیگه ان شاءالله ما آینده متوجهش میشیم.
یه سری مسائل من دیدم مثلا در قالب مسابقات لیگ اینا دلی میان شرکت می‌کنن، مسابقه میدن، شاید از کمکی هم نداشته باشن. میخوام ببینم که غیر از اون دیگه چه مشکلاتی رو دارید.
مسابقات لیگو که اکثرا بازیکنامون شرکت میکنن خودشو، یعنی ما از سال اولی که لیگ رو برگزار کردیم خودشو لیگ پویایی داشتیم و تمام تیم ها و باشگاه هم همکاری خوبی کردن، ولی خب واقعیتی که هست اینه که الان با شرایط قالبی که در جامعه همون وجود داره، شرایط اقتصادی که از قطعا هزینه ها واسه همه سخته، هنوز اسپانسری اونقدر توی این رشته وجود نداره و اکثر هزینه ها داره شخصی از طرف خود بازیکن ها پرداخت میشه، حالا چه در قالب مسابقات داخلی مون چه در قالب اعزام ها، و این خب بار خیلی زیادی روی دوش بازیکن ها و خانواده شون میذاره. اما خدا رو شکر تا الان باعث نشده که بچه ها پا پس بکشن، دارن سعی میکنن با هر سختی که هست این راه رو ادامه بدن، ولی خب امیدواریم که با توجه به نتایجی که به دست میاریم، تلاشی که خود بچه‌ها دارن و شناختی که داره از این رشته صورت می‌گیره، واسه همین مهم‌تره که خب رشته المپیکیه و ما امیدواریم به آینده این رشته که واقعا یه روز سهمیه المپیک رو هم داشته باشیم. این امید هست برای هممون که انشالله اسپانسرهای خوب و بزرگی جذب این ورزشه بشن که یه بار خیلی بزرگی رو از دوش بچه‌ها بردارن.
ممنونم خیلی دوست که موفق باشید. این تیم اگرچه برای نخستین بار در این مسابقات شرکت میکنه و شناختی از حریفانش نداره، اما در تلاش تا بهترین عملکرد رو در این رقابت‌ها داشته باشه.
دختران ایران ما به دنیا و جامعه ورزشی ثابت کردند که میتونن در مسابقات مختلف ورزشی به مدال‌های زرین برسن و ایرانمون رو سرفراز کنن. ناهید کیانی عزیز با دور افتخار با پرچم ایران به وقت قهرمانی از همت بلند دختران ایرانی میگه که مثل یک پیام میمونه. دختران ایران زمین قادرن بهترین باشن.
بانوان ایران زمین در نهایت عشق به میهن شجاعانه در میدان نبرد علیه دشمن آمریکایی صهیونی ایستادند و این ایستادگی همچنان ادامه دارد.
سپرستارت حسینی هستم، بازیکن تیم ملی والیبال جوانان کشور و همچنین قهرمان المپیک 2025 بحرین. تسلیت میگم مشهدات رهبر عزیز و بزرگوارمون رو و همچنین آرزوی موفقیت برای نیروهای مسلح کشورمون دارم.
میکنم از بانوان ورزشکار، از اون بانویی که با حجاب کامل پرچم این دوره از ورزش‌های آسیایی رو حمل کرد، در مقابل یک دنیا هویت و شخصیت زن ایرانی رو نشون داد. تشکر میکنم از اون بانوی ورزشکاری که در هنگام اهدای مدال حاضر نشد با مرد نامحرم دست بده. او دستش دراز کرد، این بانو دست نداد. اینا خیلی اهمیت داره. اینا از خود ورزش، این حاشیه ها از خود ورزش اهمیتش کمتر نیست، شاید بیشتر. تشکر میکنم از اون بانویی که با کودک نوزاد خودش در آغوش رفت روی سکو و مدالشو گرفت. این یک حرکت نمادینه. این در دنیا به معنای احترام گذاشتن زن به نقش خانواده و نقش مادریست. این تشکر صرفا یه تشکر زبانی نیست، این به خاطر این است که این کارهایی که بعضی از اونها رو اسم بردم چهره برجسته و شاخص و دارای منطق و دارای اعتماد به نفس از ملت ایران رو در مقابل چشمهای صدها میلیون مردم تماشاگر ورزش نشان میده، ملت ایران رو معرفی میکنه. خب پس این تشکر ماست از شما به خاطر این حرکات بزرگ و زیبا و پرمعنایی که انجام دادید.
Yeah. شبیه خاتون تو افسانه ها دور افتخارشو ببین و این بقارشو غرور سرود ملی ماست معلومه ی عاشقه تو میدونه این سرود صدای مدال شد
برد رو یا برد آرزو
پرچم و برده بالای تن آره این خود بطن منه
قل کشیده روی این سرود
در این لحظه همراه میشیم با پریسا پیرهادی که بخشی رو از تکواندو برامون آماده کرده.
چهارمی زنان ایران در تکواندو قهرمانی آسیا. 27مین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی آسیا به میزبانی مغولستان برگزار شد. مهروز سایی سرمربی تیم ملی تکواندو بانوان:
خب ما از عملکرد بچه‌هامون راضی بودیم، با توجه به اینکه من فقط 5 تا بازیکن بیرنگ داشتم و در واقع رنگشون 0 بود و 4 تا از این بازیکن‌های اولین بار بود که در واقع مسابقات بین‌المللی رسمی شرکت می‌کردن، از عملکردشون راضی بودم، همون که با حریفای اصلی و قدرشون در واقع با اختلاف خیلی کم چندشون بازی از دست دادن، ولی نهایتاً که ما خانم یلدا ولی‌نژاد رو با توجه به اینکه وزنش رو تغییر دادیم از 67 تا 62 آوردیم و باز ایشون هم تمام رنگش تغییر کرد و صفر شد، جدول خیلی سختی بهش خورد، ولی خب خوشبختانه تونست تا مرحله پای فینال صعود کنه و مدال برنز دست پیدا کنه. و خانم کیانی هم که همونجور که هم قولش رو دادم هم صحبت کردیم قبل رفتن راجبش و اینکه گفتیم که توقع میره ایشون که به مدال طلا دست پیدا کنه، با توجه به تجربه خیلی خوبی که این قهرمانمون داره خدا رو شکر به وعده‌اش عمل کرد و با ارتقای یک درجه سکومون در آسیا از پنجمی به چهارمی رسیدیم. و برای مسابقات ناگویا که 4 تا سهمیه باید در ورزش‌های المپیکی کسب می‌کردیم و خیلی برای ما این مهم بود، خدا رو شکر که اینم انجام شد و ما با سهمیه کاملش